رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب، علم لدنی رو پیش کشیدیم و باید در این زمینه بحث میکردیم که بحث کردیم و گفتیم که همه پیغمبران و امامان معصوم همه دارای علم لدنی بودن و علم اکتساب اینها نداشتن. بعد صحبت کردیم تو این زمینه، به حضرت موسی علیه السلام رسیدیم و حضرت خضر، یه داستانی پیش آمد اونجا که باید بررسی میکردیم، که اون داستان رو هم بررسی کردیم و ابهاماتی که بود اون ابهامات رو به لطف خدا برطرف کردیم. گفتیم اگر سوالی دیگه پیرامون این قضیه هست، دوستان میتونن بپرسن که اون سوالات رو هم پاسخ بدیم و اون ابهامات هم زدوده بشود. اما اینجا چند تا هم عزیزان سوالاتی که فرستاد بودن، هم سوالاتی از قبل بود و درون این بحث باید بهش پاسخ داده بشه. امشب از یکیش شروع میکنیم که اون این هست که آیا همه انسان‌ها تمایلی برای آزمایش شدن دارند؟ به عبارت دیگه آیا حاضرن که تن به مصلحت خالق هستی بدن؟ یه سوال، یه بار دیگه تکرار میکنم این سوالو، آیا همه انسان ها تمایلی برای آزمایش شدن دارن؟ و به عبارتی دیگه آیا حاضرن که انسان ها تن به مصلحت خالق هستی بدن؟ یعنی بگن که هر چی که تو میخوای ما همونو بخوایم. خب این پاسخش یه پاسخ منفی هست که همه این گونه نیستن. یعنی چرا این گونه نیستند؟ به خاطر اینکه مثالشو ما زدیم در جلسه گذشته، مثالش هم مثلا اون بچه هاست و پدر بزرگا و مادر بزرگا و پدرا و مادرا، که پدرا و مادرا و اینها با بچه هاشون چجوری رفتار میکنن. بچه ها یه چیزی میخوان، پدرا مادرا یه چیز دیگه ای رو مصلحت میبینن برای بچه هاشون. حالا اگرچه ما نمیگیم که هر اون چه که پدر و مادر میخواهند برای یک بچه به مصلحت اون بچه است، ما اینو نمیگیم، چون اونا به هر حال بشرن، مخلوقن، حکیم نیستن، نهایتا عاقلن. لکن بحث سر این هستش که همون گونه که پدر و مادر خیر بچه رو میخواد، خالق هستی خیر مخلوق رو میخواد. همون گونه که پدر و مادر به مصلحت بچه فکر میکنه و به اون چرا که بچه طالب اون هست فکر نمیکنه، به همون دلیل خالق هستی هم به اون چه که مصلحت بنده است دنبال اون هست، نه دنبال اون که بنده به چی داره فکر میکنه و طالب چی هست، چون میدونه که این به مصلحتش نیست. و اصولا هم این طوره که خب اگر بنده رو به حال خودش بگذار خالق هستی، دو نمونه مثال آوردیم که اینا بلا به سر خودشون میارن، یعنی نمیدونن بارون کی بیاد، نمیدونن بمیرن یا نمیرن، نمیدونن حتی مرگ هم نعمتی است برای اونها، یعنی فقط زنده ماندن نعمت نیست، مرگ هم یک نعمتی است که اگه مرگ نباشه چه بلایی به سر بشریت میاد. اینا رو با دو نمونه عرض کردیم. پس اینجا در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که این سوال این بود که آیا همه انسان ها تمایلی برای آزمایش شدن دارن؟ میگیم نه، انسان ها دوست ندارن اصلا آزمایش بشن. دوستان از اول صبح که بلند میشن تا آخر هفته، ماه، سال تا آخر عمرشون هر اون چی که دلشون میخواد رو انجام بدن. ولی نمیدانن که این دل خواستن اونها رو به مسیر درست و سعادت نمیرسونه. اینو نمیخوان. خداوند اونها رو امتحان میکنه که از اینها، اون مواردی که برای شما عرض کردیم، گفتیم امتحان میکنه که به اینها پاداش بده، پاداشاشون عادلانه باشه، اینها ناصرشون از سرشون جدا بشه و قص الهاز. خب اینجا ما دو تا آیه تو قرآن کریم داریم که براتون من میخونم، دو تا آیه خیلی مهمیه، خیلی جالبم هست. قبلش اینو من عرض بکنم چون این سوال مطرح کردین، اولا اینو بدونید که اگر شما به کسی گفتی که آقا مریض هست، گفتش که گفتی که آقا حال شما چطوره، گفت که من مثلا حالم نمیم ناخوشه، نگفت الحمدلله رب العالمین، شکرگزاری نکن، دوستان سکوت اونجا مراعات بکنن که منم حواسم پرت بشه، یه صلواتی بفرستید،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اگر به کسی گفتید که حالت چطوره، که آقا حالم خوش نیست، شما میگی که آقا این مرتبه عرفای حالا مثلا اصطلاحی یا غیر اصطلاحی اینا نیست، ما از فلان عارف شنیدیم که حالا چطوره، همش میگفت الحمدلله. ای کسی رو پیدا شد گفت نه آقا ما حالم خوش، حالت خوشه، نه آقا حالم خوش نیست، اون حرف درست زده، حرف غلطی نزده، حالم خوش نیست ولی بار همین حال ناخوشی خدا رو شکر میکنم، فعلا میگم خدا رو شکر الحمدلله که بدتر از این نشدم مثلا، چون مریضی چیز خوبی نیست که ما بگیم الحمدلله مریضم، خدا رو شکر دارم میمیرم، با اینکه خود حرف خوبی نیستش، کی گفته همچین چیزی؟ بعضیا از اون عرفای اصطلاحی ان که ما تعریف میکنیم جلوتر زدن، مثلا میگه فلان عارف اینو گفته اشتباه کرده، اون اشتباه کرده، گفته که گفته اشتباه کرده. ما بعد بریم سراغ اهل بیت، یه حدیث خیلی جالبی براتون میخونم در صفحه 5500 معذرت میخوام 565 من عینکمو نیاوردم، ذیل واژه بلا در میزان الحکمه، ترجمه عربی به فارسی، صفحه 565، حدیث 1788. اینجا یه مطلبی رو نقل کرد، میگه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیمار شد، یه گروهی به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن که یا امیرالمؤمنین چگونه صبح کردی؟ این رسم عرب بوده، ما نداریم این رسم رو تو فارسی توی ملیت‌های خودمون نداریم، اما تو عرب این رسم رو داره، میگه چگونه صبح کردی؟ ما همین که میشه من میگیم حالت چطوره، ما یه رسمی داریم، اونا یه رسمی داشتن، میگه آقا از امینون پرسید چگونه صبح کردی، یعنی حالا چجور بود صبح، چجور شب تا صبح چجوری بودی، وضعیت چجوری بود، حالا چجور بود، الان چجوری. حضرت فرمودن که بابدی صبح کردم، بابدی صبح کردم. اینا گفتن سبحان الله، چنین سخنی از چون شمایی، یعنی شما که امیرالمومنینی، ما عرفا رو دیدیم اونور کوفن، عرفای اصطلاحی که ما گفتیم، اینا میگیم چطوره، همش میگن مثلا الحمدلله خوبه، میگی مریضی؟ نه الحمدلله هیچی نیست مثلا فلان. شما میگی حضرت ما با بدی من صبح کردم. بعد گفتن که شما چه حرفی میزنی، شما چرا این حرف رو میزنی، باید بگی مثلا الحمدلله، همش هیچی نگی مثلا مریضی چون. نه حضرت هم بود، خدای تعالی میفرماید و شما را با خوبی و بدی می آزماییم، و شما را با خوبی و بدی می آزماییم. ها ببینید خب اینجا یعنی چی، با شما را با خوبی و بدی می آزماییم، یعنی هم به شما خوب میاریم براتون وارد میکنیم بهتون، هم چی بد بهتون وارد میکنیم، بد هم داریم. بعد ببینید چقدر قشنگ این آیه ایست که حضرت خوندن. حالا آیهش هم من براتون میخونم. و نبلوکم که ما خوندیم در جلسات گذشته، به شر و الخیر فتنتن. حضرت فرمود که قرآن اینو میفهمه. شما به من میگین چرا میگی با بدی، قرآن میفهمه هم با خوبی هم با بدی شما را میازم. بعد حضرت فرمودن خوبی همان تندرستی و توانگری است و بدی همان بیماری و ناداری. آدم بیمار باشه، خدایی نکرده، پول درمانم چی نداشته باشه، این دیگه بدتر از اون یکی. که خدا به حق خود امیرالمومنین سلام الله علیه همه اینایی که به مریضی های صعب العلاج دچار هستن تو این بیمارستان ها و داروهاشون گیر نمیاد، گیر خیلی گران یا عمل جراحی گران است، همشون شفای عاجل عنایت بفرمایید. بعد حضرت فرمودن و این هر دو برای آزمایش و امتحان است. همون خوبه همین بده، هر دو برای امتحان و آزمایش. پس داریم، پس نه. من اینکه یکی اگه گفت آقا حالت چطوره، میگه نه حالم خوش نی، میگه آره این ایمانش ضعیفه. امیرالمومنین هم همینو فهمود، میگفت راستش گفت حالم خوش نی، در این ناخوشی پا چیکار میکنی؟ بازم شکر خدا رو میکنی. این درسته، این درسته. کاتولیک تر از پاپ چی نش؟ جلوتر از خدا دیگه نزنیم، جلوتر از امیرالمومنین فلان. ما در همه حال هر چی شد میگه الحمدلله. آقا جانم خدا خویم. آقا یکی اومد یه گفتش که آقا حالا چطور، میگه نه من دیشب تا صبح نخوابیدم، از درد نخوابیدم. بگو الحمدلله، بگو الحمدلله. آقا میگه تا صبح از درد نخوابیدم، اون زورکی که نمیتونه بگه الحمدلله که آقا چه حرفی بهش میزنید. من نخوابیدم، راستم داره میگه. ولی در این نخوابیدن و درد و فلان اینا چیکار میکنی؟ خب خدا رو شکر باز میکنم، میگم باز بدتر از این نشد، باز بدتر از این نشد. میگه که سعدی یه وقتی با پسرش داشت یه جایی میرفت، پسره گفت بابا آره نمیدونم اوضاعمون اوضاع خوبی نیست و فلان و بهمان ایناست. نصف شب دیدش که یه نفر داره میاد با دوتا عصا زیر بغلش، پا نداره، داره میاد با یه وضعیتی داره میاد اینا. بعد گفتش که بهش گفتش که به پسرش گفتش که الان چی میبینی؟ گویی چی؟ خدا رو شکر میکنم که حالا حال مادیمون خرابه ولی پاها رو چی داریم، خدا رو شکر این خوب. ولی این که آدم حالا یکی ازش پرسید چطوری بگه فلان، راستش رو گفتم، میگه آقا درد دارم، این باید بگه بالاخره حرفش کن، که نمیشه که همش از اول تا آخر هرچی رو کنم. داریم چی میکنیم؟ آقا الحمدلله خدا رو شو، خب مردم میگن خدا رو شو حالش خوب بود، خدا رو شو، نه پول میخواد، نه دارو میخواد، نه بیمارستان میخواد، داره چی دارم میکنه؟ با امید خدا فردا میبینی که دعوتت میکنن تشییع جنازه‌اش، انقدر حالش خوب بود. این پس این تکه رو دقت داشته باشید که حالا اگر این مطلب هم تو این سوالی که ما کردیم اتفاق افتاد، این مسئله خاصی نیست، خلاف شرع هم نیست. اگه کسی هم چیزی انشالله این شبهای خبرهای خوبی انشالله برسه، این مسلمانهای غزه نجات پیدا کند چنگ این رژیم ددمنش و خونخوار، واقعا خدا ریشه این صهیونیست‌ها رو بکنه، همه دنیا راحت بشه. این صلوات بلند بفرست خب این سوال رو یه بار دیگه میگیم که آیا همه انسان ها برای آزمایش شدن تمایلی دارن؟ گفتیم نه. حاضرن تن به مصلحت خالق هستی بدن؟ نه. اینو خود قرآن هم اشاره کرده، زیادم شما زور نزنی که همه باید شکرگزار نعمت های خدا باشن، همه باید راضی باشن موجه که خدا چی میگه. نه، هیچ وقت عالم همچین چیزی نبود، حالش هم نخواهد شد، فقط تا زمان ظهور هم نخواهد شد. زمان ظهور، اینا که میگم روایت ها، زمان ظهور اکثریت مردم این حالت رو پیدا میکنند، این حالت رو پیدا میکنند که اینها به قول معروف شکرگزار خداوند میشن، ولی باز هنوز هستن یه اقلی که اونها بازم اون زمانم شکرگزار نخواهند. تا روز قیامت این بساط هست، ما باید ببینیم جزء کدام دسته است. این دعایی که من میخونم آیه 15 و 16 سوره مبارکه فجره. ببینید که مردم راضی به این مصلحت نیستند، ولی چند ما برای چی داریم این آیاتو میخونیم؟ برای اینکه ما سعی کنیم که راضی به این مصلحت ها باشیم، چون مشکله، خیلی مشکله. این چیزی نیست که با ذکر و اینها بریم بگیم درست تعبیر، ما تمرین بکنیم تو وجودمون. یه وقتی هم یه خدای نکرده حرفی از دهنم در مورد کفری گفتیم، یه چیزی گفتیم تو ناراحتی ها، اینو بعدش استغفار بکنیم، چون ما همینطوریم. خدا و ما همین توقعات و همین مقدار دیگه، بیشتر از اینا چون خودش پیچ موره ما رو بسته. ما نمیتونیم بشیم مثلا پیغمبر، پیغمبر خاتم، امیرالمومنین، صدیق، ایدا، ما اصلا هیچ وقت اینا نمیتونیم بشیم. همه هم همینطورم، هم فرق نمیکنم، غیر از معصوم همین بساط گیرم، ولی خود کم و بیشتر. بنابراین باید تمرین کنیم که به مصلحت خداوند راضی باشیم. این دعای رو اتفاقا این خاندان منشاوی ها که در مصر اینا هر خاندان قرائت قرآن بودن، که اینا هم پدر، پسر و یک پسر دیگه که بودن، حالا پسر اون پدر هم هنوز دوتاشون زندن میخونن، ولی خب اساسشون پدرشون بود، بعدم مرحوم محمد صدیق منشاوی بود و الان هم که اون محمود صدیق منشاوی زنده است، هر دو این سوره رو خوندن، هر دو هم این دعایی رو خوندن. حتماً هم بگیرید از روی این وسایلی که الان هست، اینی که من میگم امشب یا فردا گوش بکنید، چون تنها کسانی که از میون قاریا این دعایی رو با معنای کامل قرائت کردن، یکی محمد صدیق منشاویه، خدا رحمتش کنه، یکی محمود صدیق منشاویه که زنده است، چهال سنش منظرم 90 سالش باشه الان، اینو با معنا خوندن. آیه رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فعمل انسان و ازا مبتلاه و ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. چقدر زیبا مطرح میکن قرآن، میفهمد آیه 15 های سوره فجر می‌فهمد که اما انسان هنگامی که پروردگارش او رو مورد آزمایش قرار میده، آزمایش از چه نوعیه؟ گوش بدی، آزمایش از چه نوعیه؟ آزمایش از نوع اینه که خداوند مصلحت را در این دیده است که این یه نفر پیدا بشه تو این مستعجل نشینی سنگین، یه نفر پیدا شده چون آقا من دارم میرم خارج، یکی رو پیدا کن بیاد این خونه ما بشینه، من یه سالی دو سالی برم خارج برگردم، اجاره هم نمیخوام، خونه 150 متری رو به این بده، این بره تو اون خونه بشینه، اجاره هم ازش نگیره، این تا دو سال دیگه مثلا بره فلان کشور خارجی برگرده. این دیگه خیلی نعمت بزرگیه دیگه. خب به همه ما بدن چی میشین؟ روحمون شاد میشه، برکت روحمون شاد میشه. این که یه وقت آزمایش به اینه، فعمل انسان و ازا مبتلا، یعنی آزمایش میشه ربه فاکرمه، یعنی آزمایش به اینه که چیزی به این برسه، یا این رفت و اتفاقا خوابید توی نوبت ماشین خوابید، بعد چند وقت تقی به توقی خود مدیر عامله رفته بود مثلا عرض به خدمتون که لواسانات اونجا بین مستضعفین دیگه که اونجا هستن چند روزی در بین اینها باشه فلان، یا یادش رفت که باید چهار ماه دیگه ماشینو بده، یهو سه روز دیگه عدسش رفت امضا کرد که بعد ماشینای مردم چیکار کنین بدینین، گرفت و اوورد و دیگه ماشین یهو قیمتش هم بالا بود، 500 میلیون سود کرد. خدا خواست همچین چیزی به این برسه. خب فلان خونه ای داشتن، یهو افتاد نزدیک مترو، یهو افتاد نزدیک مترو، شهردار شب خوابی صبح بشه که اونجا رو میخوام ایستگاه مترو بزنیم، خونه ها متری 10-20 میلیون، چی شد اونجا؟ جانم گرون شد. من حالم خوش نیست، شما چرا مات متحیر داری نگاه میکنی؟ گرون می شما که همه مغزه اقتصادی پیدا کردی، الحمدلله خدا شد، همه رفت بالا، مصلحت در این بود که خونه‌ای که از این نمی‌خریدن به ثمن بخش می‌خریدن یهو با چندین میلیون ازش زیادتر بخرن. خواست خدا. فاکرمه و نعمه و نعمه، هم اکرامش کرد خدا هم نعمت بهش داد. خب اینجا حالا بنده ها چند دسته هستن، یکیشون که اصلا یادش میره که این با خدای رمز و رازی داشته، یه چیزی خیلی وقت پیش از خدا خواسته که حالا خدا جوابش الان بهش داده، اصلا یادش میره که آقا ما رفتیم و چی کردیم، کیاکر چی کردیم، خودمون چی کار کردیم و فلان کردیم، آقا چه شانسی، چی شانس، اسمش میذاره شانس. این ابتلا شدن یعنی مصلحت ایجاب شده در خالق هستی، در نظام هستی، این مبتلا بشه، به من جواب بدید که به بلای چی مبتلا بشه؟ به بلای خوب. الان من براتون روایت چه خوندم دیگه، به بلای خوب مبتلا بشه. خب این چی میگه؟ میگه اون قسمتی که از بنده هایی هست که هنو به یاد پروردگارش هست، میگه فیقول ربی اکرمنی، یا حذف شده در ادبیات عرب کسره نون اینجا دلالت بر حذف یا میکنه، یای متکلم، یعنی میگه که وقتی که نعمت خداوند فراوان بهش میده، اکرامش میکنه، میگه پروردگارم مرا گرامی داشته است. دقت بکنید، این مال قسم اون موقعی که مصلحتی که بهش برسه، اون موقعی که مصلحتی که بهش نرسه. و اما اذا مبتلاه، و مبتلا میشه مثل همون اولی، ببین اولی بود فعمل انسان اذا مبتلاه، به بلای، به من پاسخ بدید، خوب. دومی و عمل انسان و اذا مب و اما اذا مبتلاه و به بلای بد، فقدر علیه رزق. خب این چی شد؟ خداوند می آزمایتش به مصلحتش که یه مدتی روزی بر او تنگ بشود، هر چی میزنه نمیگیره، هر چی میزنه نمیگیره. این چی میگه؟ نمیگه که یه مصلحتیه، بازم اون که خیر خواه منه خیر منو خواسته. نمیگه بازم پروردگارم گرامیم داشته، یعنی نمیگه فیقول ربی اکرمن، پروردگارم منو گرامی داشته که یه چیزی میدونسته که روزی منو تنگ کرده، باید من صبر بکنم تا ببینم خروجی چیه، نتیجه‌ش. نه، اینجا دیگه ایمانه ابی میره، میگه چی؟ میگه فقدر علیه رزقه، خداوند روزیشو تنگ میکنه، فیقول ربی اهاننی، که یا هست شده میشه اهانن، میگه پروردگارم منو خارم کرده. خداوند از این خشمگی میشه که چرا بنده نسبت خار کردن خودشو به کی میده؟ به من. اگر به من اعتماد داره، اگر مصلحت شده دست من میدونه، اگه اون موقع که من بهش میدم چطور میگه من اکرامم کرده؟ الانم بدونه که یک مصلحتی در کاره، اگر از ناحیه من باشه، خودش بیگدار به آب نزده باشه، خودش چک بیمحل نکشیده باشه، اگه واقعا همه کاراش درست بوده، من نخواستم بهش برسه، اینو دقت داشته باشه. این تحلیله، این نتیجه است که انسانهای معمولی از نظر ایمان که تعدادشون هم کمم نیست، هیچگاه به مصلحت خداوند راضی چی؟ نیست. و تصورشون همواره این هست که خداوند متعال میخواد که اونها چیزی گیرشون نیاد، و رضا به خدا میگه تو میخوای که چیزی گیر من نیاد. این هیچ وقت نمیدونه که اون کسی که بخواد چیزی گیر ما نیاد، اون یک مخلوق ضعیفه، یعنی میترسه، ولی کسی که قادر قدرت نماز فیاض علل اطلاقه، اصلا همه چیش صفات ذاتیش نامتناهیه و تنها کسیه که اینجوری هست، هیچ پیغمبر و امامی هم اینجوری نیست، نامتناهی نیست، این اصلا هیچ وقت براش چیزی نیست که چه این همه عالم هم گیره این بیاد، از خدای خدا که چیزی کم نمیشه. اینو باید بنده بدون، ولذا اون آیه هم که داریم که حالا توضیح نمیخوام چون توی این بحثمون نیست، که و قلیل من عبادی الشکور، همواره همینه تو قرآن، یعنی یه تعداد کمی هستن که همواره سپاسگزار. خب اینو خوندیم با این حدیث که براتون خوندیم که این سوال هم پاسخ داده بشیم، بریم سر یک سوال بعدی که اونجا هم چند تا حدیث باید بخونیم و انشالله بتونیم امشب این بحث رو جمعش بکنیم. بازم با این صلوات های مسلمان های قضا رو یاری بکنید، انشالله خداوند تو این وضعیت اینها رو نجاتشون بده، مخصوصا این بچه ها این زن ها رو اینجا اون رو نجاتشون بده. یک صلوات بلند و محمدی خط بکنید. اینجا یک سوالی رو ما امشب پاسخ بدیم که تقریبا دیگه این بحث بسته بشه و جمع بشه. اون سوال اینه، چه ویژگی ها و خواصی که، یعنی خاصیت هایی که در نتیجه وارد شدن بلاهای خوب و بد، مخصوصا بلاهای بد، بر انسان مترتب می شود، این ویژگی ها و خواص چیه؟ اینو بگیم دیگه. حالا اینجا ما تو این بحث چون تو بحث علم لدنی هستیم دیگه بیشتر از این نمی خواهیم صحبت کرده باشیم، همینو بگیم جمعش بکنیم. اولا یه مطلبی رو من بگم که اگه آخر سن نرسیدیم توضیح بدیم، این مطلب رو امشب اینجا توضیح داده باشیم. دوستان، خانوم ها، آقایون، عزیزانی که فضای مجازی دارن گوش میکنن، این دقت رو داشته باشید که هر وقت بلا رو بلا به سرتون اومد، بلای بد، بلای خوب که همه میگیم اللهم ارزقنا، بلای خوب خوبه، خوب اون که چیز نیستش، میگیم اللهم ارزقنا بلای خوب بیاد، بلای بد رو داریم میگیم. بلای بد اگه رو هم بلا اومد، امروز شنبه یه بلا، فردا یه مشکل، دوشنبه یه مشکل، سه شنبه دو تا مشکل، پنج شنبه چهار تا مشکل، اینم داد میزنه میگه خدایا چرا گیر دادی به ما، ما رو بده میکنی، برو یقه همسایه رو بگی. اگه یه همچین حالتی شد چه کار باید بکنیم؟ دقت بکنیم، اینو هم قرآن هم روایات مشخص کرده. من آیاشو شما یه دونه آیاشو میخونم که همه تون حفظی. قرآن اینو قطعی فرموده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان مع العسر، همیشه با یک سختی، مشقت، تنگی، با یک بیچارگی، یه باچارگی و خوبی و گشایش و فرج و اینها هموار، همین الانم به حول و قوه الهی داریم به همدیگه میگیم، من به شما میگم، نه من غیبگویم نه شما غیبگویی، ولی به همدیگه میگیم، شما به من میدین، چون این نوید قرآنیه. به زودی زود انشالله این مظلومین غزه خلاص میشن و پوزه اسرائیل به خاک مالیده میشه انشالله، به زودی زود، و هممون خواهیم دید. گیرم اینها مسیر داره، مسیرش مشکله، سخته، این مسیر مشکل رو این طفلی‌ها دارن تحمل میکنن و خیلی هم سخته، بلای بسیار سختیست، واقعا سخت. اما قرآن فرموده انما العسر یسر. این سه تا روایت هم من میخونم، روایات حدیث 1981 صفحه 587 میزان الحکمه. پیغمبر می‌فرمایند که دشوارترین امور نزدیکترین آنها به گشایش است. یعنی حضرت همون وقتی که کار به اوج میرسه، فتنه و بلا به اوج میرسه، منتظر یه گشایش خوب بعدش باشید. این یکی. امیرالمومنین سلام الله علیه 1982 حدیث بعدی، با لبریز شدن بلا گشایش حاصل می شود. همیشه اگه دیدین پی در پی بلا داره میاد، یه گشایش خوبی به دنبال داره، منتظر اون گشایش باشید، از کوره در نرید، مسیر رو ترک نکنید، عصبانی نشید، از خود بی خود نشید. رها نکنید، ناامید نشید. امام صادق حدیث 1983 سلام الله علیه، هرگاه بلا روی بلا بیاید از بلا رهایی حاصل آید. این سه تا حدیث، اونم آیه، که اینم ما پاسخش رو داده باشیم بریم سراغ اون مطلبی که عرض کردیم. اون مطلب چی بود؟ اون مطلب این بود که خواص این بلای بد که بر انسان جاری میشه، ویژگی هاش برای آدم چی؟ برای چی خدا این کار رو با آدم میکنه؟ اگر بازم داریم میگیم، دقت بکنید با من تکرار کنید، اگر خود انسان آن بلا را به سر خودش چی؟ نیاورده باشه. ما بگیم یقینا مال یا کسی دیگه آورده که ما توش دستی نداشتیم، نقشی نداشتیم و فقط از جانب خداست. چرا خدا این کارو میکنه؟ خاصیتش برای بنده چیه؟ من 17 مورد رو جمع کردم، همشو نمیرسیم بخونیم. چه حدیث‌های قشنگی، چقدر قشنگ. باز قبل از این، چون یکی از دوستان اون جلسه سوالی رو از من پرسید و من بهش پاسخی دادم و بهش قول دادم که یک حدیثی در این زمینه، احادیثی ما داریم، یه حدیث من در این زمینه برای این دوستمون بخونم، پاسخ این سوال. دقت بکنید که اون بلاهایی که انسان خودش توش نقش دارد و نمیداند، که دوستمون این سوال اینجوری کرد که آقا باران بیاد سیلاسا همه چی ببره، سیل بیاد، خوشسالی بشه، چرا اینجا خداوند خوشسالی میکنه؟ چرا؟ ما اونجا گفتیم، اون جلسه گفتیم خدا توش نقشی نداره، خود انسان توش بلا مستقیم نقش دارد. این حدیثشو من بخونم، از این صلواتو امشب غفلت نکنید، یه دونشو بلند بفرستید. حدیث 1940 صفحه 577 میزان الحکم، از امیرالمومنین سلام الله علیه خواسته میشه که حضرت از شهر بیان بیرون، یعنی دعوت میکنه که آقا پشت میاد بیرون، خوشسالی اومده، بیاین طلب باران کنیم. شما هم هستی، چرا خوشسالی اومده؟ شما هم هستی، خوشسالی اومده، پشت میاد نماز بارونی بخون. حضرت در هنگام رفتن برای خوندن نماز بارون داره به مردم توجه میدهد، در هنگام بیرون رفتن برای طلب باران. ببینید، حضرت میفهمد هرگاه بندگان خدا گناه و بدکرداری کنند، بدکرداری یعنی چی؟ یعنی کردارشون، رفتارشون، سلوکشون چیز خوبی چی؟ نباش. بد عمل میکنم، فحاشی میکنم، خیال میکنم به جایی بر نمیخوره، مال مردم این ور اون ور میکنم، خیال میکنم به جایی بر، ربا میگیرن، ربا میدن، خیال میکنم به جایی بر نمیخوره، و کارهای دیگه از این هست. زنا زیاد میشه، دوست دختر، دوست پسر، ترک نماز، سگبازی، خیال میکنم هیچی هم نمیشه. حضرت میفهمن که هرگاه بندگان خدا گناه و بدکرداری کنند، خداوند، گوش بدید خانوما، گوش بدن، خداوند آنان را به کاهش محصولات و بازداشت برکات و بستن در گنجینه‌های خیر مبتلا می‌سازد. این سه تا چیز، اولی چی شد؟ کاهش محصولات. دومی چی شد؟ بازداشت برکات. بازداشت برکات خودش سعه وسیعی داره، یعنی اون برکاتی که باید بکنه تو زندگی اینا، برکت در عمر، برکت در جوانی، برکت در رزق، برکت در عرض به خدمتتون این که محصولات، میوه‌جات فلان، این برکت برداشته میشه. گنجینه های خیر، یعنی یه جاهایی برای این میومده، اینجوری میومده، اونجوری میومده، اینجوری، این خیال میکنه که نشسته هم چی میکنه، آره زمان شاه برای ما اینجوری میومد، زمان شاه کجا برای تو فلان چیز میومد؟ تو توی جایی واقع شده بودی که عرض به خدمتتون که این گناهایی که الان مرتکب می‌شدی اون موقع مرتکب نمی‌شدی، در خیر به رود باز بوده، حالا در خیر بسته شده. در خیر بسته شده چه اتفاقی افتاده؟ هیچ، تو موندی تو زندگی خودت، مردم موندن، بارون نمیاد، خوشسالی شده. یهوب امروز منشتن دیدن که آقا زمین های زیادی سیب زمینی همه بین رفته، زمین های پیاز هم رفته، پیاز قیمتش شده یا 5 برابر، سیب زمینی شده 5 برابر، گوش شده 100 برابر قیمتش. اینا نتیجه چیه؟ حضرت فرمود خداوند اینها رو اینجوری مبتلا میسازه تا چه اتفاقی بیفته. اینو گوش بدید، تا توبگر توبه کند. تا اونی که اهل توبه است بیا توبه کن، اونی که اهل توبه نیست خدا باش کاری نداره، اونی که اهل توبه نیست خدا باش کاری نداره. فرمود تا توبگر توبه کند و گناهکار دل از گناه برکند. یعنی اون که اهل گناه، گناهو بذاره کنار. ببین، ولی گناهکاری که میخواد به من پاسخ بده، میخواد چیکار کنه؟ گناهو بذاره کنار. و پند گیرنده پند پذیرد. اونی هم که اهل موعظه است گوش میده، موعظه رو گوش میده، اونم موعظه رو گوش بده. ببین، و نهی شده از گناه بازیستد. اونی هم که اومدن نهی از منکرش کردن بفهمه واقعا منکره، لج نکنه، تو لج بازی از دنیا داره میره یا میره یا رفت، لج نکنه. بهش میگن این منکره، این کار انجام نده. حالا چه منکر فساد اقتصادی باشه، چه بدحجابی باشه، چه منکر عرض به خدمتتونیم که بیت المال هدر دادن باشه، چه منکر این باشه که من رفتم مردم رو گول زدم، اومدم نماینده مجلس شدم، حالا که نماینده مجلس شدم یه مش مردم داغدار بیچاره درمونده زمین خورده مفلوک اومدم پیش من، دارن با من حرف میزنن، من اصلا با اینا توجه نمی کنم و شروع میکنم خودم رو باد میزنم، خلال دندون میکنم، نمیدونم مثلا عرض به خدمتتون که میرم کشمش میخورم مثلا، نامه میشته که بر من و شما پخش میکنم، حالا اگرچه بعدشم بیام عذرخواهی هم بکنم، این چه فایده داره؟ راست میگی، حقوق چند ماهی تو برو بین معلم ها که اومدن تو در حقشون این کار انجام دادی، برو چیکار کن؟ برو پخش کن، برو همون کار که امام موسی بن جعفر گفت هم برو بکن در حق اون به علی ابن یقطین گفت، یعنی برو به همه اونا رو دعوت کن، بگو من میخوام تو اتاق کارم یه دورمینم بیاریم فیلم برداری کنیم، همتون کف پاهاتون رو با جراباتون بمانید روی صورت من نماینده مجلس تا دیگه هیچ نماینده از این غلطا چی نکن. تموم شد. راهش اینه، منکر یا اون منکر همش اینه که ما بیایم ماشین درست بکنیم که آقا این اینا الان رو سرشون ورش نمی، اونها خیلی منکر بزرگی، اینا منکره، این منکرش از اون بدحجابی و زنا بیشتره، باید جلو اینا گرفته بشه، باید اینا تو دهنی بخونن که این کارو نکنه دیگه. آگانه نماینده های بعدی که میان آخر همین امسال میخوان بیان و برای سال دیگه اونا فلان بیان، اینا اون ساعت کرده از اینا بدتر میشه، درد مردم فراموششون میشه و همش دنبال همین حیف و میل بیت المالن و ماشینا رو بگیرن و فلان کنن، همین کارو که اینا دارن میکنن اونا بکنن. خب اینو خوندیم برای اینکه جواب اون دوستان رو با حدیث مستند داده باشیم. اما اون 17 مورد که گفتیم چه خواصی این بلاهای بد برای بندگان دارد، این 17 مورد رو میخونیم ولی همش رو احادیثش رو نمیخونیم. اگه دیدیم وقت هست بعضیش رو به احادیثش رجوع میکنیم، بعضیش هم میگیم آقا شما خودتون چیکار کنید، برید احادیثش رو مراجعه بکنید. خواص این بلاها چیه برای بشر؟ کدوم بشر رو داریم میگیم؟ کدوم بشر رو میگیم؟ چون داریم بحث جمعش میکنیم، خانوم هم دقت میکنم، آقایون خوب دقت بکنیم، شما که با این بحث از اول همراه بودیم، اون بشری رو داریم میگیم که میخواد این خواص رو براش داره که بشر مسلمان مؤمن هست، به خداوند ایمان داره و در یک فضای خوب به 12 امامش هم ایمان داره، یعنی به ما انزل الله هم ایمان کامل داره و عمل صالح انجام میده ولی گناه هم داره، جرم و گناه هم کرده، این بشر این بلا براش خواص داره. و الا خداوند فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود، چه حدیثی. حالا اگه میخوانی حدیث رو براتون زودی بخونم، از اون حدیثای به قول حالا این حرف که میزنم درست نیست، از اون حدیث های یواشکیه، یعنی از اون حدیث هایی که هر جایی نمیشه خون، هر کسی نباید بخونه، ولی اینجا مجلسی که داریم میخونیم با این مقدمه اشکالی نداره یه صلوات خیلی بلند بفرستید انشاءالله برای نابودی اسرائیل. من این حدیثه رو بخونم برای شما ببینین کدوم بنده رو داریم میگیم، حالا اینجا پیداش بکنیم من برای شما بخونم کدوم بنده رو داریم میگیم، بنده که ایمان به خدا داره و الا بنده کافر، بنده منافق، اینها اصلا خدا باشون کاری نداره، چیکار باشون داره، با اینا کاری نداره، انقدر خدا راهو برای اینها باز میذاره که اینها بچرن تو این دنیا و خیال کنن که هیچکی به کارشون کار نداره، به موقعش اون وقت گریبان اینها رو خدای تعالی بگیر. نگاه کنید یه صلوات دیگم بفرستید من بخونم. امام صادق علیه السلام در جواب ماهایی که بعضی وقت میشینیم چی میکنیم، چرا فلان کس که بیدینه این بلاها به سرش نمیاد، چرا فلان کس که اسرائیلیا چرا موشکای فلسطین اینقدر میخوره تلپ میخوره اونجا، اون یه موشک میزنه 4 تا ساختمون با هم دیگه میاد پایین، چرا اونا فلان دارن، چرا کیاکی که مثلا اینقدر رفته اونجا توی چیز سری زد و رفتن و پسرش آقازاده شدن و رفتن ونکوور و اونم فلان کردن، اونا بچه های ما شابدالعظیم هم نمیتونن برن، این رو میگه دیگه. امام در جواب ماها داره اینو میفهمن. امام صادق علیه السلام میفرماید حدیث 19-18 صفحه 573 میفرماید که مستقیم از خدای تعالی نقل میکنه، ببین دیگه از پیغمبر نقل نمی کنه که پیغمبر از خدا، اینم یه داستانی داره خودشا که سر جاش حالا بعد از نظر فنی بخواید براتون توضیح بدم. امام صادق می فرماید که خداوند عز و جل فرموده است اگر بنده مؤمن من، یعنی حدیث قدسیه، اگه بنده مؤمن من به دل نمی گرفت، یعنی تا اینجاش هم با بنده مشکل دارم که همش داره ما رو همچی میکنه، چرا به اون چیزات اینا که نماز نمیخونن این بلاها رو وارد نمیکنی، چرا به این که بقیه خونه ما نشسته داره مشروب میخوره و 4 تا سگ ورده بسته تو خونه با خودش شده 5 تا سگ، چرا با اینا چیز نمیکنی؟ خب این بلاها رو یه دونش هم به سر این بده، زنم که تو خونه نشسته همچی میکنه که این هم رفتی مسجد ببین یارو مشروب خوره به کجا رسید، یه دونه عدسم نمیکنه، راست درست داره میگه، درست داره میگه. امام صادق هم اینو تایید میکنه. بعد میره بالاتر امام صادق میفهمد تا اینجاشم من خدا میفهمد من با بندم مشکل دارم که همینجاشم بندم به من داره کلی چی میزنه، نق میزنه، کلی داره قور میزنه، کلی داره منو به قول خودش مثلا تحت فشار داره قرار میده، مثال من دارم میگم، عوامانه دارم میگم، کلی داره اینا رو میگه، ولی اگر بندم به دل نمیگرفت، یعنی دیگه کلن امن قهر نمیکرد که بره که رفته باشه، من چیکار میکردم؟ امام صادق داره میفهمد، میفهمد میرفتم سر کافر رو یه دستاری، دستار دیدین که این فلسطینی ها چپیه میبندن، بعضی هم اینا میبندن، یه چیزی پاچه میبستم، آهنی میبستم به سر کافر تا کافر تو دنیا سردردم نگیره. ولی این کارو نمی کنم. چرا نمی کنم؟ چون تو همینجاشم با بنده مؤمن و مؤمنه خودم چی دارم؟ مشکل دارم. اینشم نمیتونه حل بکنه. دیگه اگه من این کارو بکنم دیگه میگه تو طرفدار کی هستی؟ کافران هستی. اگر بنده مؤمن من به دل نمی گرفت، هر آینه سر کافر را دستاری آهنی می بستم تا هرگز سردرد نگیرم. اون بله کافر، اینو باید خوش بگذارم بچرم. کاری باشون پروردگار نداره. اما اون خواص و ویژگی هایی که بلای بد برای مؤمنین و مؤمنات داره چیه؟ این 17 موردشون من در آوردم. اگر صلوات صف دارید، محکم دارید، ما بگیم بفرستیم. اگه میخوان شلوول بفرستیم فلان، این به درد عمه‌های خدا بیامرز یا عمه‌هایی که زنده هستن میخوره. صلوات بلند که انشاءالله بتونه به همون صلابت و محکمی انشاءالله این فلسطینی‌ها رو غالب بر اسرائیل بکنه، بلند بفرستیم. یک، دلخوش نشدن به دنیا. بنده خداوند دلش خوش به دنیا نشه که این بتونه به موقعش دنیا رو چیکار کنه؟ ترک کنه، زیاد براش سخت نباشه. ببینید، دو، به دست آوردن کرامت‌های خداوند و خوشنودی خدای تعالی. هیچ بنده‌ای نمیتونه به خوشنودی خدا برسه مگر از طریق وارد شدن بلا بهش. اینا همه احادیثه که در آوردیم، حدیثاشو من وقت ندارم بخونم. حدیث 1927 1929. سوم، بیدار شدن بنده از خواب غفلت. بنده ها یه وقتی اگر هیچ بلایی بهشون نازل نشه کلن میرن تو خواب غفلت. خواب غفلت یعنی چی؟ یعنی دیگه یادشون میره خدا. یهو یه هفته یه نفر یهو یه هفته هیچ طوریش نشده، همش خوش بهش بوده فلان اینا اونا، مشهد هم که رفته، یه بار رفته حرم، بقیهش رفته موجای آبی چون 7 میلیون رو بگیره. توجه کردی؟ این دیگه همش توی حالت بوده، یهو یادش میفته یه هفته است، اصلا یه بار نگفته یا الله. ببین، میگه من بندم و این بلاهای بد رو بعضن و به اندازه ظرفیتش بهش وارد میکنم که از خواب غفلت بیدار بشه و غفلت نگیرتش. چرا؟ برای که من دوستش دارم، میخوام این از غافلین نباشه. 1935 تو همون میزان الحکمه صفحه‌ای که بهتون گفتم 1935. چهارم، متنبه شدن، یعنی هشدار بهش بده، یه تنبهی بهش بده که تو نیمدی اینجا که یه سری کارهایی رو انجام بدی، حواستو جمع کن. پنجم، اونم 1936 متنبه شد، به یاد استغفار افتادن. حالا به استغفار چیه؟ که امیرالمومنین فرمود امان الهی است و بهش چنگ بزنید، هر چی میتونید استغفار کنید. به یاد استغفار بیفته، استغفار کنه که من این بنده رو داشته باشمش. ششم، سالم ماندن طاعات و بندگی و سزاوار پاداش شدن. یعنی چی؟ یعنی این که اطاعت هایی که از من کرده، گوشتون به منه؟ بله؟ شما اطاعت میکنی، بندگی میکنی، ولی اینها گاهی فاسد میشه، عبه میره، بندگی های ما، اطاعت ما فاسد میشه، عبه میره. میفهمد برای سالم موندن اینها من بلای بدی رو براش نازل میکنم به اندازه ظرفیتش، که اون بلاه اطاعت و بندگی این بنده رو سالم نگه بداره، این سزاوار پاداش بشه، سزاوار پاداش بشه. هفتم، عدم کیفر در قیامت. و این خیلی حدیث عجیبی، میفهمد خداوند حیا میکنه از این که یه بنده تو دنیا بلاهای متعددی بهش وارد شده و نازل شده، حیا میکنه که در قیامت اینو مجازاتش بکنه. میگه بندم به اندازه کافی تو دنیا چشیده، دیگه تو قیامت عذابش من نمیکنه. این خیلی عجیب، خود برای خود منم عجیب بودی. هشتم، گرامی داشتن بنده. اگه خدا بخواد بنده یه گرامی بداره، حتما برایش به اندازه وسعش بهش بلا نازل بکنه، که این اون بلایی که باز دقت داشته باشین دوستانی که جلسه اولشون وقت میان سر کلاس حواسشون جمع باشه، که بلایی که فقط و فقط ما بدیم از جانب خداست، خودمون توش نقشی نداریم. گرامی داشتن بنده. نهم، از نشانه های دوست داشتن پروردگار بنده را چی هست؟ هر کی یا میان شما میان من میان شما میپرسم، میریم از عالم دینی میپرسیم، اینها آقای نسخاش
اگه رفتی پرسی غلط هم به جواب داد یا درست جواب داد، این نسخش فهمید کی هر کی میخواد بفهمه که آقا من میخوام بفهمم که خداوند منو دوست داره یا نه. گفت اگه میخوای بفهمی خداوند دوستت داره یا نه، ببین تو این هفته بلایی برات نازل شده یا نه، حتی بلای خیلی خیلی کوچولو. مثلا یه جا به پسرت به دخترت گفتی فلان کارو بکن، گفت نمی کنم، تو هم بهت برخورده بدت، اینم یه بلاست. یا اومدی ناخونتو بگیری عبیخ گرفتی الان گوشه پیدا کرد، اینم یه بلاست. ببین تو این هفته بهت بلای نازل شده، اگه شده همچنان خداوند تو را دوست می‌دارد، بدون بلا نیستی، این نشانه دوستی خداست. دهم اندوختن پاداش‌های او برای برزخ و قیامت، یعنی خداوند متعال به واسطه نزول بلاهای بد پاداش‌های بنده رو نگه می‌داره برای قبر و برزخ و قیامتش. یازدهم افزایش ایمان و بالا رفتن از پله ترقی ایمان، یعنی نمیذاره روی پله وایسه، با بلاهای بد ایمانش رو قوی می‌کنه، خودش هم نمی‌فهمه ایمانش قوی شده، ایمانش رو قوی میکنه، خدای تعالی میدونه این ایمانش قوی میشه، این بلا رو بهش وارد میکنه و ایمانش قوی میشه. دوازدهم هر کی میخواد بفهمه که دینش دین درستیه، داره تو جهت درست میره و کردارش کردار درستی هست یا نه، ببینه بهش بلا وارد میشه یا نمیشه، چه ریزش چه درشتش. سیزدهم خداوند متعال میفرماید بلای بدی که من به بندم وارد بکنم بهانه ایست برای این که من پاداش های بزرگی براش در نظر بگیرم، اینم خیلی جالبه. چهاردهم بلاهای بد برای بنده این خاصیت رو داره که به هیچ وجه به دنیا تکیه چی نکنه، ولذا من و شما دیدی وقتی که یه بلایی به سر مومد همشون میکنی دنیا چه فایده، دنیا چه فایده. وقتی بی بلا هستیم پول چرک کف دست نیست، پول چرک کف دست، دنیا بد نیست، دنیا بد نیست. اما وقتی که بلای وارد میشه اینا همشون دنیا چیه، چه ارزشته، اوف به این دنیا، چون با این سر چی گذاشته، ناسازگاری. این خوبیش اینه، فرمودن که تکیه به دنیا نکنه. پونزدهم خیلی مهمه، فهمون من بلاهایی که به سر بندگانم میارم بعضی ها رو انقدر پشت سر هم میارم که میخوام انقدر بندم و دوستش دارم، من دارم عوامونه این تیکش از منه دارم میگم، که دلم براش تنگ شده میخوام عاشق دیدار من بشه. اینا مراتب اولایه، یعنی مراتب بالای عرفان واقعی هستا، میخوام عاشق دیدار من بشه، زودتر من به دیدار من بیاد منم ببینمش. شونزدهم رسیدن به مقامات ویژه بهشتی، اینو یادتون باشه بهشت مثل جهنم بلا قیاس بلا تشبیه مثل جهنمه، جهنم چه با بهشت چه مشترکاتی داره، بهشت طبقاتی داره، جهنم هم طبقات داره. عذاب صهیونیستا تو جهنم با عذاب من گناهکاری که بی توبه از دنیا برم تو جهنم یکی نیست، یه جام نیستیم، همدیگر هم شاید یاد ببینیم یا نبینیم. مثلا دقت بکن، در بهشتم شأن پیغمبر خاتم با پیغمبرهای دیگه یکی نیست، پیغمبرها با مردم یکی نیستن، ائمه با مردم یکی نیستن، خود مردم فضلناهم علا بعضن، یعنی با همدیگه یکی نیستن، با هم فرق میکنن، شأنشون با همدیگه فرق میکنن، ولذا جایگاهاشون فرق میکنه با همدیگه. اینجا فرمود که رسیدن به مقامات ویژه بهشتی، یعنی در چند تا حدیث داریم که خداوند یک سری مقامات منزلتها منازلی در بهشت اینها رو آماده کرده فقط برای کسانی که یک سری بلاهای خاص الخاصی بهشون میرسه و اینا تحمل میکنن، صبر میکنن پای بلا، اینها صبر رو میکنن تا به اون مقامات و منزلت ها برسن، و این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آخریش که من جمع کردم، نمیخوام بگم 17 تا فقط هست، من 17 تاشو جمع کردم، فرمود من بعضی وقتا که بلا نازل میکنم بر بعضی از بندگانم، دوست دارم بیارم ردشونو در رده صدیقان درگاهم، بشه بنده صدیق من. این خیلی حرفا، اینا گیر همه نمیان. این 17 مورد بود که آقا اگه کسی پرسید بلا چه خاصیتی برای ما داره، چه ویژگی برای ما داره، بلاهای بد که میاد، 17 تا شما جمع کردیم شمردیم. در این حال تحمل کردن در بلا کار هر کسی نی، کار بسیار بسیار مشکلیه. و این بلایی که الان فلسطینی ها دوچارش شدن، حالا به هر صورتی که هست، و دارن در این بلا صبر میکنن. واقعا کلیپ هایی که ما میبینیم از این بچه ها درس میگیریم، از این زن ها، از این مرد ها آدم درس میگیره، چون ما خودمون رو نمیتونیم جای اینا بگذاریم، خیلی مشکل. و انشالله خداوند حتما حتما بعد از این بلاها انشالله اون راحتی که هست و نابودی که برای دشمن اینا مهیا کرده انشالله نصیب اینا خواهد کرد انشالله. ما از خداوند بزرگ می طلبیم که میگیم خدایا تو را قسم می دهیم به حق محمد و آل محمد و به حق همه خواص درگاهت، اولیاء خودت، خمسه طیبه سلام الله علیهم اجمعین، که اون چه که ما طاقتش رو نداریم و طاقت صبر بر اون نداریم و تو خودت هم می دونیم، ما را به اون مبتلا مفر. خدایا ما را به بیماری های صعب العلاج، ابتلاعات صعب العلاج، چیزهایی که ما رو ممکنه از مسیرمون دور بکنه، مسیر ایمونو، ما رو به این بیماری ها و چیزهای شبیه اینم مبتلا مفرم. خدایا بلاهای خودتو بر همه ما آسان بفرم. خدایا پروردگارا هر چی معلول هست، مجروح هست، مصدوم هست، مریضه منظور هست، مریض منظور هست، فلسطینی های مجروح، بچه های مجروحشون، مصدومشون، این شبها، شبهای قبلشون، همه و همه خدایا به دست امیرالمومنین، به دست خمسه طیبه شفای عاجل عنایت بفرم. شهدای اونها و شهدای ما، خدایا با شهدای بدر و احد همشون محشور بفرم. خدایا به حق محمد آل محمد، اموات همه این جمع محترم، خدایا پدران مادران هر کی سر به تیره تراب فرو برده، همه و همه در برزخ منتظر این دعای ما و آمین ما هستن، همشون از ساعه توی ماه ربیع الثانی ببخش و بیامرز. خدایا به حق محمد آل محمد، گناهان همه ما، همه ما خانوم ها، آقایون، من، شما، من که بیشتر، همه از ساعه ببخش و بیامرز. خدایا گناهان ما رو مانع استجابت دعاهای ما قرار نده. خدایا دعاهایی که کردیم، میکنیم، خواهیم کرد، همشو به فضل خودت، به کرم خودت، به رحمت خودت، به اجابت نهایی برسان. همین روزها انشالله ریشه اسرائیل خبیث رو بکن، ریشه اعوان و انصار و آمریکا و انگلیس و اینها رو که قد علم کردن مقابل تو، ریشه اونها رو هم بکن. این فلسطینی ها رو هم همین شبها به اون پیروزی نهایی و مد نظری که هست و خودت مصلحت میدونی برسان. خدایا عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، دختر و پسر این مملکت، عاقبت این جمع محترم، خدایا همه، عاقبت شیعیان امیرالمومنین هر جا هستن ختم به خیر بگردان. سه تا صلوات برای استجابت دعاها بلند بفرستید.